ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. به دنبال کشته شدن عده‌ای در درگیری‌های شب گذشته در قاهره، کابینه مصر جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. اتحادیه اروپا تحریم‌های ایران و بلاروس را تشدید کرد. و ایران می‌گوید رسیدگی به شکایتش از روسیه به خاطر تحویل ندادن موشک‌های S-300 از امروز در دادگاه پاریس آغاز می‌شود. در پی کشته شدن 24 تن در زد و خورد میان مسیحیان و اسلامگرایان و نیروهای امنیتی در قاهره، کابینه مصر جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد. اسام شرف نخست وزیر مصر دیشب پس از درگیری‌ها در تلویزیون این کشور از مردم خواست تا به گفته او تسلیم تحریکات نشوند و کشور را در خطر قرار ندهند. بر پایه گزارش‌ها زد و خورد زمانی آغاز شد که به دعوت فعالان مسیحی و غیر مسیحی تظاهراتی در مرکز قاهره در اعتراض به آتش زدن کلیسایی در شهر آسمان برپا شده بود. به گفته پلیس مصر حدود 200 نفر زخمی و 40 تن بازداشت شدند. رهبران کلیسا در مصر و مفتی اعظم الازهر خواستار گفتگو برای حل تنش‌ها شدند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در نشست خود در لوکسامبورگ تحریم‌های ایران و بلاروس را تشدید کردند. به گزارش خبرگزاری‌های اتحادیه اروپا، نام 29 مقام ایرانی را به فهرست مسئولان جمهوری اسلامی که به علت نقض حقوق بشر دارایی‌های آنها ضبط و صدور ویزا برای آنها خودداری می‌شود افزود. تدابیر مشابهی برای 16 مقام بلاروس در نظر گرفته شده است. گفته می شود تحریم های تازه نیز علیه سوریه اعلام می شود، اما گزارشی در این باره منتشر نشده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار احترام به حقوق اقلیت های مذهبی در مصر شد. خانم اشتون گفت که مصر باید با انجام اصلاحات سیاسی اقتصادی و محترم شمردن آزادی بیان و اعتقادات، دموکراسی واقعی را در این کشور برقرار کند. او گفت که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جلسه امروزشان در لوکسامبورگ درباره حملات اخیر به اقلیت‌های مذهبی در مصر نیز ابراز نگرانی خواهند کرد. در پی زد و خوردهای دیشب در قاهره، ارزش سهام در بازار بورس مصر صبح دوشنبه 5% کاهش یافت. به گفته علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، دادگاه بین المللی در پاریس از امروز به شکایت جمهوری اسلامی ایران از روسیه به خاطر تحویل ندادن موشک‌های S-300 رسیدگی می‌کند. آقای صالحی روز یکشنبه در توضیحاتی در مجلس شورای اسلامی گفته بود که در پی لغو قرارداد فروش این موشک‌ها به دستور رئیس جمهوری روسیه، جمهوری اسلامی به دادگاه بین المللی در پاریس برای دریافت خسارت شکایت کرده که دادگاه آن روز 18 مهر ماه تشکیل می شود. روسیه می گوید در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نمی تواند این موشک ها را به ایران بفروشد و پیش پرداخت دریافتی را پس داده که به معنای ختم موضوع است.
اینجا رادیو فرداست.
و در ادامه این بخش از شما دعوت می کنم که شنونده برنامه صدای دیگر باشید. صدای دیگر مجله زنان رادیو فردا که همکارم رویا کریمی مجدون رو تهیه و اجرا می کنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به سه زن برنده جایزه صلح نوبل در سال 2011. سپس به تهران خواهیم رفت، شهری که سال تحصیلی دانشگاه‌هایش با تفکیک جنسیتی آغاز شده است، و پس از آن به سوریه می رویم، شهر هومس، تا شاهد تکرار یکی از حکایت‌های جنبش اعتراضی پس از انتخابات در ایران در آن شهر باشیم. با ما باشیم. از ظهر روز جمعه که آکادمی نوبل برندگان جایزه صلح نوبل را اعلام کرده است، جنبشی جدید در میان فعالان مسائل زنان در سراسر جهان شکل گرفته است. به گفته فعالان حقوق زنان، آکادمی نوبل با انتخاب 3 زن به عنوان برندگان جایزه صلح نوبل نشان داد که سرانجام تلاش‌های زنان جهان در حال به ثمر نشستن است و زنانی که برای دستیابی به دموکراسی و صلح در جهان تلاش می‌کنند در عرصه جهانی دیده می‌شوند. شیرین عبادی، اولین زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل در سال 2004، در مورد برندگان سال 2011 این جایزه میگوید:
از این مسئله خوشحالم، هم از جهت فردی و هم از جهت مسائل اجتماعی. از جهت فردی از این جهت که بعد از سال 2004 زنان برنده جایزه صلح نوبل، کمیته زنان نوبل رو تأسیس کردیم ما، که متاسفانه ماه پیش خانم ونگاری متای برنده جایزه صلح نوبل از کنیا درگذشت. شما یکی از اعضای هیئت مدیره خودمون رو از دست دادیم و به فاصله یک ماه بعد ما سه عضو جدید پیدا کردیم که من از هم اکنون عضویت این خانم ها رو در مؤسسه زنان نوبل تبریک میگم.
خانم عبادی، با اضافه شدن این سه زن به کمیته شما چند عضو خواهد داشت؟
کمیته ما متشکل از 7 نفر بود که متاسفانه خانم ونگاری رو از دست دادیم. 6 نفر شدیم و الان میشویم با این 3 نفر 9 نفر، 9 تا زنی که برنده جایزه صلح نوبل هستند و در جهان هنوز زنده.
و خانم عبادی، فکر میکنید اضافه شدن این 3 زن به لیست زنان برنده صلح نوبل چه تأثیر کلانی بر وضعیت زنان در جهان خواهد گذاشت؟
مسلماً تأثیر مثبتی خواهد داشت، زیرا هدف از انتخاب این 3 زن این است که جهان بایستی متوجه باشد که زنان آخرین افرادی هستند که از مزایای دموکراسی برخوردار می شوند. بنابراین وقتی که در یک کشوری انقلابی صورت می گیرد و یا تحولات اجتماعی پیش میاد، ممکن است که حقوقی به نفع مردم عوض بشه، ولی که زنها در آخرین رده این گونه مزایا قرار می گیرند، چنان که ما در بهار عربی شاهد هستیم. هیچ کس صحبت از این نمی کنه در جامعه ای که زن و مرد هر دو با هم انقلاب کردن، آیا باز هم تعدد زوجات رو می خواهند رواج بدهند و یا اینکه قرار است ممنوع بشود؟ بنابراین به نظر من انتخاب کمیته نوبل بسیار هوشمندانه و راهبردی بوده، یعنی به جهان تذکر می دهد که وضعیت هیچ کشوری بهتر نخواهد شد مگر اینکه وضعیت زنان در اونجا بهتر بشه. در نتیجه تا زنان از مزایای دموکراسی برخوردار نشوند، نمی شود گفت یک حکومت دموکراتیه. ما چگونه می توانیم حکومتی را دموکرات بدانیم در حالتی که دیه زن نصف دیه مرد باشد؟ ما چگونه می توانیم حکومتی را دموکرات بدانیم در حالتی که مثل ایران در قانونش می نویسند شهادت 2 زن معادل با شهادت 1 مرد؟ دموکراسی و حقوق زن دو کفه یک ترازو هستند.
و خانم عبادی، همواره کمیته انتخاب جایزه صلح نوبل به سیاسی کاری متهم میشه، و آیا به نظر شما رگه هایی از سیاست ورزی رو هم میشه در انتخاب امسال پیدا کرد؟
اگر منظور شما از سیاست این است که بخواهند حکومتی رو سر کار بیاورند و یا حکومتی رو ثابت کنند، نخیر، مسلماً چنین افکاری رو کمیته صلح نوبل هرگز نداشته. اما کمیته صلح نوبل با توجه به اختیاراتی که داره همواره به یک جریان فکری توجه میکنه که در اون زمان خاص بایستی بهش توجه بشه. به عنوان مثال در این شرایط فعلی با توجه به انقلاباتی که در منطقه اسلامی صورت میگیره و ما میبینیم که دیکتاتورها دارن ساقط میشن، زنان مانند مردها به خیابون میان کشته میشن برای سقوط دیکتاتورها، ولی که در هیچ جا صحبت از برابری حقوق زن و مرد حتی بین انقلابیون نیست. انقلابیون بحثشون و درگیریشون سر این است که کی رئیس جمهور بشود و کدام حزب آزاد باشد، و حالا که همونطوری که گفتم زنان یعنی نیمی از یک جامعه دارن به فراموشی سپرده میشن. کمیته صلح نوبل در حقیقت با انتخاب این 3 زن شایسته به جهان و خصوصا انقلابیون فعلی این هشدار رو میدهد که مراقب حقوق نیمی از جامعتون باشید. هیچ جامعه سالم نیست، هیچ حکومتی دموکرات نیست اگر در آن زنان در وضعیت تبعیض‌آمیزی به سر ببرند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در سال 2011 برای اولین بار زنی عرب توانست به جایزه صلح نوبل دست پیدا کند. توکل کرمان یکی از برجسته ترین چهره های جنبش اعتراضی یمن و سخت کوش ترین مدافعان حقوق زنان در این کشور و منطقه به شمار می رود. او که 32 سال دارد، متولد شهر تعز و مادر 3 فرزند است که ریاست گروه حقوق بشری زنان خبرنگار بدون بند را بر عهده دارد. این گروه از سال 2007 تا کنون هر سه شنبه در مقابل دانشگاه صنعا در پایتخت یمن تظاهراتی برپا کرده است. وی از چهره‌های شاخص در سازماندهی تظاهرات علیه علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن بوده و زمانی که توسط حکومت عبدالله صالح دستگیر شد، تظاهرات گسترده‌ای برای آزادیش برگزار شد. مجله تایم نیز او را با عنوان یکی از 100 زن تأثیرگذار سال 2011 انتخاب کرده بود. توکل کرمان دریافت جایزه صلح نوبل را یک پیروزی برای فعالان سیاسی درگیر در تظاهرات اعتراضی ضد دولتی توصیف کرده است. آلن جانسون سرلیف نیز از برندگان جایزه صلح نوبل در سال 2011 است. خانم سرلیف 72 ساله نخستین زنی است که به مقام ریاست جمهوری یک کشور آفریقایی دست یافت و برای بار دوم هم نامزد این سمت در انتخاباتی است که هفته آینده برگزار می شود. وی که به زن آهنین مشهور است، در دانشگاه ویسکانسین و هاروارد تحصیل کرده و پیش از این سمت وزیر اقتصاد لیبریا را نیز بر عهده داشت. او پس از سالها کنارگیری از سیاست در سال 1996 به لیبریا بازگشت و در سال 2005 به قدرت رسید. تلاش‌های زیادی برای بازسازی کشورش که در نتیجه 14 سال جنگ داخلی ویران شده بود انجام داده است. رئیس جمهور لیبریا در سال‌های گذشته نیز به عنوان یکی از نامزدان دریافت جایزه صلح نوبل مطرح بود. و لیما گبوی فعال 39 ساله حقوق بشر نیست که سازماندهی گروهی زنان مسلمان و مسیحی برای مقابله با جنگ در لیبریا را بر عهده دارد، سومین زنی است که به نوبل سال 2011 دست یافته است. و به دلیل گذر کردن از مرزهای مذهبی و قومی برای پایان دادن به جنگ درازمدت لیبریا و تضمین مشارکت زنان در انتخابات، موفق به کسب این جایزه اشتراکی شده است. خانم لیبا به خاطر سازمان دادن گروهی از زنان لیبیایی به منظور ابراز مخالفت آشکار با جنگ سالاران این کشور شهرت یافته است. لیما که تحصیلات خود را در ایالات متحده به پایان رسانده، از سالها پیش تشکل‌هایی را سازمان داده که در پیشبرد مبارزه‌های مسالمت‌آمیز علیه فقر، خشونت علیه زنان و کودکان سهمی به سزا داشته است. پروین اردلان فعال حقوق زنان ساکن سوئد اما معتقد است که تعلق یافتن این جایزه به سه زن فعال در سال 2011 بیش از آنکه پیامی برای زنان فمینیست جهان در بر داشته باشد، حامل پیامی برای مردان است. پروین اردلان:
من فکر میکنم شاید بهتر باشه که اول بگیم که تاثیر انتخاب سه زن در بر جهان مردانه ما چه خواهد بود. این به نظرم یکی از بهترین خبرهایی بودش که توی مدت شنیدم و فکر میکنم که یک جور نشانه از زنانه شدن جهان رو داره میگه. بگم اونم جهانی که سراسر پر از پشت از خشونت و جنگ طلبی و سلطه طلبی و تلاش مستمر زنان در برابر این جنگ طلبی ها و در برابر این فضاهای سلطه طلبانه که داره تو سراسر جهان اعمال میشه، در واقع داره نشون میده که چطوری زنان تونستن مداخله بکنن در این وضعیت خشونتبار جهانی. و از این جهت من فکر میکنم که میتونه پیام خوبی باشه برای جهان و میتونه تشویق خوبی باشه برای زنایی که دارن بی صدا و پرتلاش کار میکنن، تو عرصه های خبری کمتر دیده میشن، توی عرصه های سیاسی کمتر دیده میشن، در بین رهبران سیاسی کمتر هستند، دو تصمیم گیرنده ها کمتر هستند، ولی تمام تلاشی که دارن میکنن مبتنی بر مبارزه برای بقا و مبارزه برای تغییره.
خانم اردلان، بعد از برنده شدن خانم شیرین عبادی در سال 2004، این برای دومین بار هست که زنی مسلمان برنده این جایزه میشه. خانم توکل کرمان که از یمن برنده این جایزه شدن، مسلمان و شیعه هستن. فکر میکنید آیا انتخاب مجدد یک زن مسلمان به عنوان برنده جایزه صلح نوبل میتونه حاوی پیامی برای زنان مسلمان جهان باشه؟
میشه گفت اتفاق فرخنده ایه، به خاطر اینی که توی جامعه هایی که زنها در اون به شکلهای مختلف تحت سلطه قرار میگیرند و با اشکال مختلف در مقابل این وضعیت مقابله میکنند، وقتی یه همچین انتخابی صورت میگیره، در واقع به یه نوعی میتونه نشون دهنده این باشه که در این فضای تغییر و در این بهار عرب چه نقش عمده‌ای رو میتونن زنها در آینده ایفا بکنن و چه نقشی رو در گذشته هم ایفا کردن که دیده نشده. این یکی از تصاویری که ما همیشه از خودمون میتونیم در جهان غرب ببینیم این تصویر زن قربانیه، در صورتی که این تصویر تصویر واقعی نیست. این تصویر تصویر یک وجهیه. شما وجوه مختلفی داره وضعیت زن در کشورهای مختلف. برای همینه که اتفاقی که مثلا توی بهار عرب افتاد از جهت جنبش‌های اجتماعی ممکن بود که سورپرایز کننده باشه، ولی از جهت اینکه زن‌ها در بهار عرب خاموش بودن و حالا روشن شدن، به نظر من سورپرایز کننده برای ما نبود که در این کشورها زندگی می‌کنیم. برای کسانی سورپرایز کننده بود که در کشورهای دیگه‌ای دارن زندگی می‌کنن و از دور و از نگاه یک قربانی فقط به ما نگاه می‌کنن. به همین خاطر می‌خوام بگم که اتفاقی که با بحث بهار عرب افتاد این ادامه فعالیت‌هایی بودش که زن‌ها در این کشورها انجام می‌دادن، ولی دیده نمی‌شد، کمتر دیده می‌شد یا حداقل وارد بحث‌های رسانه‌ای کمتر می‌شد. و بعد از بهار عرب تازه زن‌ها فعالیت‌هاشون، نقش‌هایی که در این حوزه‌ها داشتن و مقاومت‌هایی که در این عرصه‌ها برای برقراری صلح، برای مخالفت با جنگ و برای ایجاد در واقع امنیت در کشورهای خودشون میکردن و برای برابری کار کرده بودن، تا دونه 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 سر میزنه بیرون و میبینیم. اتفاقی که در انتخاب خانمای لیبریایی هست، این نشون دهنده تلاشی هستش که این سالها زنها برای مقاومت در بروز جنگ و توقف جنگ‌های داخلی به کار بردن و تلاش اینهاست که تونسته که فضای جنگ طلبانه یا میشه گفت فضای میلیتاریزه شده لیبریا رو تبدیل بکنه به فضای صلح‌آمیزتری. خب همه این تلاش‌ها در واقع الان داره دیده میشه، اون هم به این دلیل که من فکر می‌کنم در این بنبست جهانی که در این فضای میلیتاریزه شده که وجود داره توی سراسر دنیا، تازه داره نشون داده میشه که اون کسانی که دارن نقش میزنن و دارن مبارزه میکنن و دارن ایجاد تغییر میکنن در این فضاها و میخوان فضا رو دگرگون کنن، زنها هستن.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان. صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
سال تحصیلی در دانشگاه‌های ایران در حالی آغاز شده است که از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی‌ها برای تفکیک جنسیتی کلاس‌های درسی دانشجویان آغاز شده بود، با اینکه کارشناسان مسائل زنان و کارشناسان مسائل آموزشی هشدار داده بودند که با توجه به کاستی‌های سیستم آموزشی این تفکیک عملی نیست، اما مسئولان آموزش عالی بی توجه به تمامی هشدارها برنامه‌های خود را عملی کردند. اما در همین آغاز کار دانشگاه‌ها در ایران، تفکیک جنسیتی چه تأثیری بر وضعیت دختران دانشجو در ایران داشته است؟ مریم، دانشجوی ترم سوم یکی از دانشگاه‌های تهران، به پرسش‌هایم در این زمینه پاسخ می‌دهد. خانم مریم، برای ما بگید که در سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌های ایران چه اتفاقی افتاده و آیا تمامی تهدیدات و مسائلی که پیش از آغاز سال تحصیلی در رسانه‌های ایران از سوی مسئولان آموزش عالی مطرح شده بود واقعاً داره اجرایی میشه؟
تقریبا میشه گفتش که داره به مرور اجرا میشه. تو به تفکیک که ترمکیش یه سری از دانشگاه مقداری از درسی تفکیک شده بود، درسی عمومی، درسی که مال ورودی پایین تر بود. چه ترم جدید درسی جدید تر که بعضی از دانشگاه درسی بین دانشکده‌ای، مثلا توی دانشگاه امیرکبیر، توی دانشگاه شریف، درس مثل ریاضی یک، مثل فیزیک، اینا درسی که تفکیک شده است. توی دانشگاه علامه تمام درس ها تفکیک شده، یعنی شاید مثلا 10 تا کلاس مختلف دیگه وجود داره. این اون چیزی که گفتن تفکیک میشه درس ها برشد. توی حساب هم تقریبا میشه گفتش که اون اتفاقی که با اون آیین‌نامه های پوشش توی دانشگاه ها گذاشته بودن اتفاق افتاد. یعنی آیین‌نامه پوشش دو بخش داشت، قسمتش برای دختران، یک قسمت برای پسران، به صورت بنر توی خیلی از دانشگاه ها مثل امیرکبیر نصب شده بود. از ترم جدید دانشگاه با خیلی مشکل برخوردن، مثلا توی دانشگاه علام اگه طبق اون آیین نامه پوشش افراد نبود چادر برشون میکنم و میرن داخل دانشگاه. یعنی کنترلیه که متفیش از اینجوری اعمال نمیشه. به خیلی از دانشگاه ها دوربین نصب شده همه جای دانشگاه به جز کلاس ها، مثل دانشگاه سوره، مثل دانشگاه علامه. یه جور کنترلی که میخوان انجام بدم و من فکر می‌کنم که زنها خیلی بیشتره. مثلا این سختگیری نیستش که شما بگین مثلا این نفر مانتوشو بلند می‌پوشه و دیگه میتونه چه دانشگاه بیاد، دفعه بعد به یه چیز دیگه مورد دار میشه. حس کنترل شدن مدام وجود داره و اینجوری میشه که دخترهای دغدغه‌شون میشه که حتما من نخونیم برسم به که خواب و اذیت نشم. یه جور محدودیتیه که بچه‌ها مشغول میکنه به خودش، شاید فقط مورد دختر نباشه. به هر حال مثلا دانشگاه علامه پسران این مشکل رو دارن که در یه سری از درس ها نمیتونستن بگیرن، ولی همیشه اولویت این کلاس ها رو بدیم با پسرا بوده.
خانم مریم، این تفکیک جنسیتی کلاس ها و اینکه حالا در دانشکده های فنی 30% دانشجویان دختر هستن و در دانشکده های غیر فنی در واقع 70% دختر هستن، آیا اینکه فقط دخترها توی کلاس باشن یا فقط پسرها توی کلاس باشن، آیا میتونه لطمه آموزشی رو هم بزنه به سطح درسی بچه ها یا نه؟
بله میتونه. یعنی من فکر میکنم که هم تجربه یک ترم پیش نشون میده که سطح کلاس ها واقعا پایین اومده، به خاطر اینکه تو دانشگاه علامه که مثلا چند تا رشته مختلف توی بدن تحصیل میکنن، یه درسته مثل روش تحقیق. روش تحقیق درسته که برای علوم ارتباطات جدا تدریس میشه، برای علوم اجتماعی جدا و هر کدوم مختص خود اون رشته است، حتی واحد درسیش متفاوته. برای اینکه همه پسرها سر یک کلاس بشنن و یک کلاس تشکیل بشه به حد نصاب برسه، این واحدهای متفاوت برداشته شده و بچه ها همه سر یک کلاس میشنن و یه درس ها میگذرونن. درس روش تحقیق برای که برای رشته های مختلف متفاوت اصلا، اون این سطح کلاس میاره پایین. یعنی که پیش نیازها رو دانشگاه علامه برداشتن. وقتی پیش نیاز رو بردارن، یک دانشجو ترم 3 میتونه بغل دانشجو ترم 8 بشینه و پیش نیاز اون درس نگذرونده باشه. این سطح کلاس رو خیلی میاره پایین. اینکه پسرها و دخترها پیش هم نشینن شاید خیلی سطح کلاس تغییری نده. اینکه پیش هم کلاسی هاش نمیتونه بشینه مشکل ایجاد.
خانم مریم، مجموعه این فشارها و این تغییراتی که در طی دو ترم گذشته در دانشگاه‌های تهران به وجود اومده، به نظر شما چه تأثیری میتونه روی نوع بینش دانشجویان بگذاره؟ دانشجویی که دغدغش اینه که حالا اصلا اجازه ورود به دانشگاه رو میتونه پیدا بکنه یا نه، یا مانتوش کوتاهه یا نه، فکر میکنید واقعا میتونه با ذهن باز و با فراغ خاطر به مسائل آموزشیش بپردازه؟
شاید به صورت مستقیم انقدر تأثیر نداشته باشه، ولی واقعا میشه غیر مستقیم هست. بخاطر اینکه وقتی به ذهنم فقط اینه که من چجوری حالا از این در رد بشم، یا یعنی اینکه جلوی این دوربینه چجوری حالا اگه میخوام برم توی خوابگاه چجوری از جلوی حراست رد بشم، تمام فعالیت روزمره من تحت تاثیر قرار میده و از اون طرف من نمیتونم سراغ هیچ فعالیت دیگه ای برم، به خاطر اینکه من فعلا باید زندگیمو بگذرونم، فعلا باید بتونم از این در رد بشم.
خانم مریم، در طی سالهای گذشته جنبش دانشجویی یکی از مهمترین جنبش‌های اجتماعی در ایران بوده و فعالیت جنبش دانشجویی حتی میتونسته گاهی جامعه رو تحت تاثیر قرار بده. با این محدودیت‌ها، با این فشارها و به گفته شما با این ذهن درگیر و پرمشغله‌ای که دانشجویان امسال و ترم گذشته پیدا کردن، فکر می‌کنید آیا اصلاً جنبش دانشجویی میتونه مثل سابق پرشور به حرکت خودش ادامه بده، یا این فشارها و محدودیت‌ها ممکن هستش که جنبش دانشجویی رو هم تحت تأثیر قرار بده؟
من فکر می‌کنم این مقدار موضوع برعکس چیزی که شما گفتین. دقیقاً جنبش دانشجویی ضعیف شد، شاید سرکوب خیلی تأثیر داشت که تمام اون تشکلات، تمام شبکه‌هایی که دانشگاه‌ها وجود داشت از بین بره، که حالا ما می‌تونیم تأثیر جنسیتی این محدودیت شدید رو توی دانشگاه ببینیم. اگه ما چیزی به اون فکری که شما میتونید جنبش قوی و مؤثر چه ساله پیش داشتید که دانشگاه هیچ وقت وضعیت به اینجا نمیرسید، چون هر جایی که اعتراض شده به هر حال محدودیت ها یا کمتر شده یا اجازه محدودیت های جدید اضافه شدن کمتر شده. ما اون جنبش دانشجویی رو مثل گذشته نداریم، هرچند که شاید این اعمال محدودیت ها باعث بشه که یه مقدار فعالیت دانشجوها بیشتر بشه، زیرزمین‌تر و غیرعلنی‌تر بشه، ولی به همون میزانم هسته ها تشکلهای قبلی دانشگاه ها نداریم، احتمال این که این محدودیت باعث بشه که کمتر هم به سمت این که بچه فعالیت دیگه بکنن، فعالیت دانشجویی که هر فعالیت دیگه محدود میشه، چون به دانشجویی تقریبا خیلی ضعیف شد که باعث شد که این اتفاق ها بیفته و این محدودیت ها اعمال بشه. من این دیدو که بچه های دانشجو زیاد دیدم، چه در دانشگاه خودمون چه دانشگاه های دیگه، شاید باعث بشه که این محدودیت ها برعکس اون که ما فکر میکنیم یه مدل سرکوبه، باعث بشه که دانشگاه یه قدم بیاد جلوتر، بچه های دانشگاه از اینجا یه فعالیت شروع کنن، یک اعتراضی شروع کنن که بشه گفتش که جنبش دانشجویی داره فعالیت میکنه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
زینب الحسنی برای بسیاری از زنان مبارز عرب نامی آشناست، دختری جوان که به گفته فعالان سوری به گروگان گرفته شد تا برادر فعال سیاسی اش خود را تسلیم نیروهای اطلاعاتی سوریه کند. اما پس از تسلیم برادر و در روزی که جسد او را تحویل خانواده دادند، جسدی مثل شده با علائمی از تجاوز را به عنوان جسد زینب به خانواده اش تحویل دادند. اما آنگونه که تلویزیون سوریه خبر می‌دهد، داستان زینب الحسنی داستان دیگری است. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
چند روز پیش تلویزیون سوریه مصاحبه‌ای از یک دختر نشون داد که خودش رو زینب الحسنی معرفی کرد. این دختر تأکید کرد که زنده هست و بازداشت نشده، کشته نشده و گفت که علی این هست که چند قبل از ماه رمضان فرار کرده از خونه به خاطر آزار و اذیت های برادراش و به منزل یکی از بستگان رفته و اینکه پدر و مادرش خانوادش خبر ندارن از اینکه زنده هست. معذرت خواهی کرد توی تلویزیون و گفت از اول وقتی جریان زینب الحسنی پیش اومد میخواست به پلیس بره تا جریان اطلاع بده، اما اونهایی که در خونهشون ساکن هست بهش گفتن ممکنه این کار باعث بشه که اتفاقهای ناخوشایندی براش بیفته.
آیه جزایری، شباهت بسیار زیادی وجود داره بین داستان خانم زینب الحسنی و داستان سعیده پوراقایی، دختری که در زمان درگیری‌های پس از انتخابات دقیقاً به همین شکل ابتدا خبر کشته شدنش منتشر شد، مراسم ختم براش برگزار کردن و چند روز بعد از اون با این عنوان که از خانه به دلیل محدودیت‌های مادرش فرار کرده و در منزل یکی از بستگانشون پنهان شده بوده به تلویزیون جمهوری اسلامی اومد و گفت که تمام اون خبرهایی که منتشر شده دروغ بوده. واکنش خانواده خانم حسنی نسبت به حضور اون در تلویزیون چه بوده؟
مادر زینب الحسنی مصاحبه کرد، البته نه با تلویزیون سوریه، با تلویزیون العربیه در برنامه پانوراما و گفت که امیدوار هست که دخترش زنده باشه. گفت که شک داره اون دختری که توی تلویزیون سوریه صحبت کرده دخترش باشه، چون حتی بعد از اون مصاحبه این دختر هیچ تماسی نگرفته با خانواده‌اش که بگه من زنده هستم یا بره پیش خانواده‌اش. بعد ابراز امیدواری کرده که زنده باشه دخترش و ماجرا اینطور تعریف کرد، وقتی داشتن پسرش محمد رو دفن می‌کردن، یک سری از فعالان سوری اون رو بردن به سرخونه، اونجا دخترش رو شناسایی کرد. البته گفت اون جنازه کلید جنازه‌ای بود که مسله شده، بخشی از بدن دست تا قطع بوده و اون رو اینطور شناسایی کرد. مادر زینب الحسنی تأکید کرد که نمیدونه این دختری که توی تلویزیون حاضر شده دخترش هست یا نه، اما گفت به هر حال دختری بوده که جنازش رو تحویل گرفته، این دختر بهش تجاوز شده، دست و پاهاش قطع شده بوده و اتفاقهای دیگر.
و واکنش رسانه های سوریه نسبت به این خبر چه بود؟
فعالان معترض سوری در بیانیه هایی که دادن، در صحبت هایی که در رسانه ها کردن، به یک چیز تأکید کردن و اون که این تکرار سناریوهایی هست که دولت سوریه در حال پیاده کردنش هست از آغاز اعتراض ها. یک مسئله رو بهش اشاره کردن و اون این هست که دختری که در تلویزیون سوریه مصاحبه کرد اسم مادر رو اشتباه گفت و این رو به عنوان یکی از دلایلی دونستن که این قضیه ساختگیه و ممکنه کسی رو آوردن که شبیه زینب الحسنی باشه، آرایشش کردن و در تلویزیونشونش دادن.
با سپاس از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
به
پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. این هفته فرصت کافی برای پرداختن به بررسی عملکرد زنان نماینده مجلس هشتم نداشتیم. هفته آینده با بررسی فعالیت‌های دوران نمایندگی خانم لاله افتخاری این مبحث را پی می‌گیریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ساعت 14:30 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. به دنبال کشته شدن 24 تن در درگیری میان مسیحیان، اسلامگرایان و نیروهای امنیتی در قاهره، کابینه مصر جلسه اضطراری تشکیل میدهد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی در مصر شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در لوکسانبورگ تحریم‌های ایران و بلاروس را به خاطر نقض حقوق بشر تشدید کردند. به گفته وزیر خارجه ایران، دادگاه بین‌المللی در پاریس از امروز به شکایت ایران از روسیه به خاطر تحویل ندادن موشک‌های 300 رسیدگی می‌کند. ثبت نام نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 3 دی ماه برای یک هفته انجام می‌شود. تیم‌های فوتبال ایران و بحرین عصر سه‌شنبه در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 در ورزشگاه آزادی تهران مسابقه می‌دهند. نیروهای دولت موقت لیبی می‌گویند در سرت زادگاه معمر قذافی به طور چشمگیری پیشروی کردند. دونالد تاسک نخست وزیر لهستان بار دیگر برنده انتخابات پارلمانی این کشور شد. یک مقام ارشد قضایی ایران معترضان به وضعیت دریاچه ارومیه را افرادی بی توجه به احکام مذهبی توصیف کرد. و انجمن مستندسازان سینما ایران اعلام کرد که ناصر صفاریان و محسن شهرنازدار، سینماگر و مستندساز، آزاد شدند. اما شاید این روزها برای مردمی که هر شانه تخم مرغ را بین 6000 تا 9000 تومان می‌خرند زیاد تفاوتی ندارد که بدانند نرخ تورم تا چند اندازه افزایش یافته. اما با این حال آمارهای اقتصادی برای بسیاری از برنامه‌ریزان اقتصادی با اهمیت است. آرش حسنیا گزارشی دارد از تفاوت‌های فاحش آماری از شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران.
یک هفته پیش از این، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم نرخ تورم شهریور ماه را حدود 17% اعلام کرد. حال یک مقام مسئول در بانک مرکزی که نامی از او برده نشده به خبرگزاری فارس گفته نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی برای شهریور ماه امسال 18.3% است. البته این آشفتگی آماری مختص نرخ تورم نیست. دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری نیز به همین آشفتگی دچارند. بر اساس تصمیم دولت، بانک مرکزی از انتشار آمار شاخص‌های اقتصادی منع شده و مرکز آمار ایران متولی این امر است که البته مرکز آمار نیز به دستور رئیس دولت از کار انتشار آمارهای اقتصادی امتناع می‌کند. علی اصغر گرانمایه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضع موجود انتشار آمارهای اقتصادی به رادیو اینترنتی ایران صدا چنین میگوید:
مدتی دولت آمار نمیده، آمار اعلام نمیکنه و این به هیچ وجه قابل توجیه نیست. وقتی به اخیراً در کمیسیون برنامه بودجه مجلس جلسه بود، از مسئولان زیرفت سوال کردیم که چرا آمار نمیدید؟ میگن مثلا وزارت فلان صنایع یا غیره آمار مربوط به فعالیت‌های صنعت کشور رو نداد، در واقع ما نتونستیم جمع‌بندی کنیم و آمار ارائه بدیم که به نظر بنده دلیل قانع کننده برای ملت و برای نمایندگان نیست. دلایل محکمه پسندی هم اعلام نمی‌کنند و آمار در هر جامعه‌ای مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری هم برای بخش دولتی هم برای بخش خصوصی.
نرخ رشد تورم در مرداد ماه امسال نیز روایت‌های متفاوتی داشت. این نرخ به روایت محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، در 12 ماه منتهی به مرداد ماه امسال 17.3% بود. اما همین نرخ تورم در همان مرداد ماه به روایت مرکز آمار ایران رشدی 21% داشت. به روایت مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه امسال، یعنی مقایسه نرخ تورم در مرداد ماه پارسال نسبت به نرخ تورم در مرداد ماه امسال، بیش از 27% رشد داشته که از رشد پرشتاب شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد ایران حکایت می کند. این افزایش سطح عمومی قیمتها دلایل مختلفی دارد که بخشی از آن پیامدهای حذف یارانه‌های مستقیم و افزایش هزینه‌های تولید در پی اجرای این قانون است که پیش از این صاحب نظران مختلف اقتصادی نسبت به وقوع آن هشدارهای لازم را داده بودند. البته محمود احمدی نژاد در همان زمان اجرای این قانون در دی ماه پارسال این گونه به مردم اطمینان داده بود که اتفاق مهمی در راه نیست.
ببین مردم واقعا نباید نگران باشن. اصلا عدد تورم که خودش نقشی نداره. قدرت خرید مردم که نقش داره. پیش بینی دولت اینه که بیش از اون حدی که قدرت خرید میخواد کاهش پیدا میکنه دولت بذاره تو جیب مردم. بیش از اون حد. بگی خودتون مدیریت کنید. این یک اتفاق. اتفاق دومی که تو این طرح خواهد افتاد انشاءالله ریشه های تورم خشکیده بشه. این طرح تحول میخواد ریشه های اصلی تورم رو که بهره‌وری پایینه و اتکای دولت به نفت هست اونو کاهش بده.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، البته دلایل دیگری نیز برای این افزایش پرشتاب نرخ تورم در ایران برمی‌شمرد. عواملی که به اعتقاد این استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس عواملی سنتی به حساب می آیند.
عوامل سنتی زاینده تورم در ایران این بار هم نقش داشتند. از جمله تزریق انبوه درآمدهای نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور، افزایش نقدینگی، هزینه‌های دولتی، کسری بودجه و غیره. اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای و پرداخت یارانه‌های نقدی هم مسلماً مؤثر بوده.
اگرچه نرخ تورم در تابستان امسال به روایت تمام مراکز تولید آمار با افزایش معناداری همراه شده، اما برخی سایت‌های خبری از تغییر سبد کالایی محاسبه نرخ تورم برای کم‌نمایی این شاخص در مراکز تولید آمار خبر می‌دهند و محمود احمدی نژاد وعده می‌دهد که شاخص تورم از مهر ماه امسال که البته هنوز به پایان نرسیده سیر نزولی خواهد یافت.
گزارش همکارم آرش حسنی رو میشنیدید. در اینجا فرصتی هست تا بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و با سایر شنوندگان در میان گذاشتید.
مردم نان خشک ندارن بخورن، ولی دولت 3000 میلیارد تومان از یک بانک میکشن بالا. بعد رهبری میگه زیاد وارد این مسائل نشوید.
من میخواستم با عرض پوزش از اون تکوتکوهی نمایندهی که موندن هنوز و در فکر خدمت به ملت هستم، به این نمایندگانی که خودشون رو وکیل مردم میدونن، نماینده ملت میدونن، بگم که آقا جون یه روز میایید 11 نفرتون جمع میشید، یه شکایتی علیه احمدی نژاد ارائه میدید، روز بعد از ترس به حساب آقاتون پس میگیرید.
متاسفانه وضعیتی در مملکت ما درست شده که وقتی یکی از بستگانمون میمیره میگیم راحت شد، زندگیمون شده درد و رنج، خدا یا کمکمون کن. محسن از شیراز.
جناب آقای احمدی نژاد راست میگه، در همه جای دنیا اینجور دزدی ها و پول گم شدن ها پیش میاد، حتی در همین اروپا هم پیش میاد، ولی مسئله اینه که در همه جای دنیا کسانی رو که میدوزن و اختلاس میکنن دنبالشون میگیرن، جلوی چشم مردم میارن، دادگاهی میکنن، در روزنامه ها آزادانه مینویسن که جریانش چی شد، پولا چی شد و اینجا حرفا. نه مثل ایران که رهبرش میاد میگه کشش ندین، دنبالشون نگیرین، انقدر آشو همش نزنین که بوش همه جا رو بگیره. این فرقش آقای احمدی نژاد.
مردم یه مقداری اعتقادات خوبی هم داشتن، ولی به دلیل فقر و گرفتاری دیگه اعتقادی هم وجود نداره. پس بنابراین نه قانون اعتقادهایی وجود داره، نه قانون مدنی تو ایران کسی رعایت میکنه دیگه. هیچ که به هیچ فکر نیه، هر که میخواد گلیم خودش یه جوری از آب بکشه از گرفتاری بیا بیرون.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
و با اعلام ساعت 14:39 در ایران به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک می شویم تا 20 دقیقه دیگر 3 بعد از ظهر در ایران که با تازه ترین اخبار باز خواهیم گشت. از شما دعوت می کنم تا آن زمان همراه رادیو فردا بمانید.